پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. توفيقي است خدمت بزرگواران برادران و خواهران گرانقدر در این شام مسعود و فرخنده میلاد خجسته ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله ساعتی رو با هم بگذرانیم. امسال چنین مقرر و مقدر شد که موضوع بحث پیرامون نشانه ها و علائم عصر ظهور و ظهور حضرتش باشد. به همین خاطر دیشب بحثی رو که تقدیم داشتیم به عنوان قسمت نخستین مطالب این ایام، ابتداعا اشاره شد که اساساً بحث نشانه های عصر ظهور یه بحث بسیار کهن و دیرینه است. مبدع با اون کسی که آغازگر این مبحث است خود پیامبر مکرم اسلامند، به دنبال آن امیر المؤمنین و دیگر حضرات معصومین تا حضرت عسکری در این باب سخن گفتند و اشاره کردیم که مجموعه این مباحث علل قاعده اونقدرگاه مهم بوده است که یک عنوان ویژه ای رو و یک فصل مستقلی رو و گاه کتاب مستقلی رو اختصاص به خود داده است که اصطلاحی هم که در این باب به کار میبرند الملاحم و الفتن، الفتن و الملاحم. این اصطلاح ویژه این روایات است، روایاتی که فتنه ها، گرفتاری ها، ابتلاعات، امیدها، نویدها، مشکلات و به طور کلی سیمای آستانه ظهور و قبل از اون رو نشان میدهد، به تصویر می کشد و به رخ بشریت می نمایاند. و اشاره کردیم که بزرگان در این باب بسیار نوشتند، مردان نامی شیعه در این میدان تاختند و قلم زدند از انتهای عصر امامت تا امروز. من به همین مقدار مقدمه بسنده می کنم. نهایتاً گفتیم که مجموعه این نشانه ها و علائمی که مطرح می شود یه تقسیم ابتدایی رو بزرگان دارن، میگویند که علائمی است که اینها علائم عام و عمومی است، اینها سالهاست که آغاز شده است. شاید بتوان بگوییم مثلا خب صدها سال است که بعضی از اینها به تدریج شروع شده است و به شکل خزنده پیش آمده است و مسلم در این عصر و زمان شدت اون فزونی گرفته است و سرعت فراگیری اون در سطح جهان کاملا مشاهده می شود. دیشب در این باب سخن گفتیم، علائم و نشانه های عمومی و عامی که تمام کره زمین رو در بر می گیرد، وضعیت زمان و اهل زمان و مردم این عصر است، یعنی آخر الزمان که در این روایات به تفصیل گفته شد. شمه ای از اون رو از باب آب دریا را اگر نتوان کشید خدمت عزیزان بازگو کردیم و تمام شد. قسم دوم از این علائم نشانه های منصوص، یعنی دقیقا تعیین شده ی لایتغیر است، که این های نشانه های ویژه است که از این نشانه ها به عنوان نشانه های خاص یا محتوم، قطعی، مسلم و مسجل یاد می شود. پاری از این نشانه هایی که عرض می کنم الان، فاصله اینها با عصر ظهور بسیار اندک است، یعنی تصریح روشن و مسجل 15 روز بعد از این واقعه فرزند فاطمه ظهور پیدا می کند و در کنار کعبه می نشیند، می ایستد و می گوید یا اهل العالم انا بقیت الله. پاری از این علائمی که الان خواهم گفت. بعضی از این علائم کمی بیشتر، یعنی فاصله بین این نشانه ها تا ظهور کمتر از 2 سال، به سنتین 15 اشهر، اصلا مشخص 15 ماه مطرح کردن که این عمل، این پدیده، این واقعه تا ظهور و فرج حضرت ولی عصر بیش از این زمان نمی برد و این مقدار زمان فاصله بین این واقعه و ظهور امام عصر است. یعنی این نشانه های این چنی نیست که نفس خود این نشانه مسلم زمان اون رو، فاصله اون رو با عصر ظهور، با یعنی زمان خود فرج تبیین کردن معصومی. کلبته این نشانه ها علل قاعده 5 نشانه عمده است که الان اشاره می کنم خدمت عزیزان، ولی نکته ای که وجود دارد در تمام این ها همون بحثی است که دیشب هم گفتیم که در نوع این نشانه ها ما نماد میبینیم، سمبول میبینیم، رمز مشاهده میکنید، اسامی، عناوین و پاره از نشانه هایی که مطرح میشود، اینها رازهایی است گویا که بازگو میشود. حال کد اینها را چه کسی میداند، رازگشایی چیست و چگونه باید این رو دریافت، این هم باز خود قصه و حکایتی است که بسا قسمت هایی از این حاجت به مسلم زمان دارد. همونطور که در قسم اول نشانه ها هم بازگو کردم که هرچه زمان پیش می رود ما عینیت و عظمت و اون دقت این گزارشاتی که از ناحیه معصوم به ما رسیده است و بازگو شده بهتر درک می کنیم و لمس می کنیم. اما این نشانه هایی که بازگو شد و اشاره کردیم که 5 ویژگی و 5 نکته است، من این کلام معصوم رو خدمت عزیزان ابتداعا نص و متن روایت رو بازگو میکنم و مختصری توضیح و یه قسمت رو بنا داریم که امشب بیشتر باز کنیم از این 5 نکته. اما حدیث این است که مثلا وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند که قبل از قیام مهدی ما خاندان 5 علامات، 5 نشانه خواهد بود، محتومات، قطعا بدون هیچ عقب نشینی و بدون هیچ واخواستی. الیمانی و سفیانی و سیحه و قتل نفس زکیه و الخصف بالبیدا. این لفظ عبارت است. 1 یمانی، خروج یمانی، در روایات دیگر تعبیر میشه خروج الیمانی، خروج السفیانی، یعنی اینها 2 کسند، 2 شخصند. نشانه اول فرمودن الیمانی، دوم سفیانی، سوم سیحه و قتل نفس زکیه و خصف به بیدا. من یه مرور سریع این 5 نشانه رو خدمت عزیزان بازگو میکنم، مطرح میکنم و وارد بحث جدیتری این خواهیم شد. اما اون که فرمود وجود مقدس امام یمانی، در بقیه روایات و نشانه ها میبینیم که یمانی مردیست، مصلحیست اجتماعی، انسان بزرگواریست از پیروان اهل بیت علیهم السلام که قریب به عهد وجود مقدس حضرت ولی عصر از سرزمین یمن برون می آید، از سرزمین یمن برون می آید. حتی نام کوچک این فرد رو هم ائمه تذکر دادند، یعنی نام او یا حسن یا حسین است، یکی از این 2 نام است. نام کوچک او از سرزمین یمن برون می آید، یه همکاری نظامی با ایرانی ها خواهد داشت، با اهل ایران خواهد داشت، به ایرانیان و یاران ایرانی امام عصر صلوات الله علیه و به محضر مبارک امام زمان مشرف می شود و به تعبیر ما مسئولیت رو می پذیرد و واگذار می کند به وجود مقدس حضرتش. پیرامون یمانی داریم مطالب، هم مطالبی هست که من امشب چون یه بحث دیگر رو میخوام از این 5 تا بیشتر باز کنم دیگه به همین مقدار بسنده میکنم. پس بنابراین فاصله بین خروج یمانی و فرج عصر ولی عصر نباید چندان باشه، چون این به محضر مبارک امام میرسد به عنوان یکی از فرماندهان حضرت انجام وظیفه میکنه و حتی مسئولیت‌های خاصی هم میپذیرد از امام. صیحه به معنای بانگ و فریاد و خروش. در حدیث این مطلب رو اینچنین مطرح میکنن: ان الامر لو قد کان لکان ابین من هاز الشمس. این امر ظهور هنگامی که بخواهد باشد از این خورشید روشنتر آشکار می شود. ثم یقال، اونگاه امام باقر می فهمند، یونادی منادن من السما، یه منادی ندا می کند از آسمان. حالا این منادی ندا می کند یعنی واقعا ملکی، واقعا یه صوت ملکوتی و یه سروش و یه حاطف غیبی در گوش بشریت می خواند، یا خداوند این پیام رو به تمام جانها و قلوب انسانها یک باره و یک جا می رساند و مطرح می کند که ان فلان ابن فلان هو الامام، تصریح به نام وجود مقدس حضرت ولی عصر می شود و به عنوان حجت و امام به بشریت این شخصیت به تمام کره زمین معرفی می شود، به پنج قاره اون و تمام نژادها معرفی می شود. این صیحه است. زمان این نکته رو هم مطرح کردند، یعنی از صیحه التی فی شهر رمضان تکون لیلت الجمعه، زمان این در ماه رمضان خواهد بود، این اعلام جهانی که مقدمه است برای اتصال به فرج و ظهور امام زمان. در چه شبی خواهد بود از شبهای رمضان؟ در یه شب جمعه از شبهای رمضان، یکی از لیالی قدر، یا شب 21 خواهد بود یا شب 23 خواهد بود. این هم تصریح شده است به صیحه. سومین نشانه‌ای که مطرح شده است، قتل نفس زکیه، کشته شدن یه انسان پاک. این رو هم در روایات وقتی نگاه میکنیم تصریح میشود که نفس زکیه سیدی است از سادات بزرگوار و فرزندان اهل بیت، انسانی است فاضل، آگاه، حکیم، بصیر، اما جوان. یه جوانی است کم سن و سال، با یه دنیایی از معرفت و دانش و فضیلت که به نوعی به مکه پا می‌گذارد که مقدمات فرج حضرت ولی عصر رو در مکه فراهم کند. این نفس زکیه، اما بین رکن و مقام، بین مقام ابراهیم و رکن و دیوار خانه کشته می شود، گردن زده می شود و به شهادت می رسد. از این کشته شدن تا فروج، به اصطلاح فرج حضرت ولی عصر و خروج امام، فرمودن لیس بین قیام، بین قیام به اصطلاح ولی ما و حجت ما و بین قتل نفس زکیه نیست الا 15 لیله، 15 شب، زمانی که این بزرگ کشته بشه در اینجا و خون او بر صحن مسجد الحرام بریزد، 15 شب نمی گذارد الا که وجود مقدس امام زمان ندای جهانی خودش رو ابراز خواهد کرد. این نشانه سوم. البته این سه نشانه این که من عرض کردم خدمت عزیزان، اینها روایات مفصل داره، یعنی جزئیات این هم تا حدی در متون روایی ما و کلمات پیشوایان دین گفته شده است، اما در میان این پنج علامت اون نشانه ای که بیشتر از آن سخن گفته شده است همانیست که من به لحاظ حجم وقت و زمان و فرصت بنا داشتم یکی از اینها رو انتخاب کنم امشب با یه به اصطلاح تتمه خدمت عزیزان بازگو کنم، و اون بحث سفیانی است. نشانه چهارم خروج سفیانی، نشانه پنجم خسف بیدا که اون هم مربوط به سفیانی است. خسف یعنی به اصطلاح رانش، رانش زمین نمیگیم ما، به گونه ای که فرو ببرد، به گونه ای که یه قسمت از زمین فرو برد به دل خاک، همان که خدا در قرآن نسبت به قارون میگوید خسفنا به و به داره الارض. ما قارون رو و ثروت اون رو و سرمایه اون رو خسف کردیم، به دل زمین فرو بردیم. بیدا منطقه است بین مدینه و مکه، حدود 200 کیلومتر فاصله با مکه دارد. این سرزمین بیدا است، در لابتین به اصطلاح عرب ها در این منطقه است. در این سرزمین یه جیشی، یه سپاهی، یه نیروی چند ده هزار نفری به دل زمین فرو می روند. این سپاه کیست؟ دو سوم از سپاه سفیانی است که الان اون قسمت رو که بگیم، این بحث پنجم هم مربوط به اون چهارمی و خروج سفیانی خواهد شد. خب این پنج نشانه رو میگویم، تمام گونه که اشاره کردم خدمت عزیزان، نشانه های محتوم قطعی متصل به ظهور امام زمان. اینها نشانه های ویژه هست و خاص هست که گفته شد. اما همان گونه که بازگو شد، باز مهمترین نشانه‌ای که در بین اینها، یعنی اونی که بیشتر تذکر به اون داده شده است، همین بحث سفیانی است. خب این نشانه سفیانی کیست؟ خود این عنوان رو همونطور که عرض میکنم محضر مبارک عزیزان، ائمه به معرفی این شخص پرداختند، یعنی این رو بازگو کردند، حتی مثلا اسم این فرد چیست و کیست، این میبینیم که در روایات معصومین مطرح میشه. اما اسم، اسم رمز است، یعنی وقتی نگاه میکنیم بازگو میکنن و معرفی میکنن که سفیانی از تبار یزید است، یعنی اینکه شما میفهمید فلانی از تبار یزیدیان است، فلان کس از تبار حسینیان است. اینجا بس نژاد نیست که از نژاد و نطفه او از ادامه نسل باشد. سفیانی کسی است که خوی یزیدی دارد، خصلت یزیدی دارد، که نه اصلا ابن آکلت الاکباد است، خوی جگرخارگی دارد، مانند اون آکلت الاکبادی است که تاریخ میشناسد که سینه حمزه رو میدرد، مادر معاویه، و جگر رو بیرون میکشد و دندان میزند. یه چنین انسانی است، این خصلت ها در وجودش دیده میشه. گاهی به رمز اسم اون رو عثمان ابن انبسه میگویند، و حالی که این فرد عرب نیست، این رمز است، به عنوان یه رمز این نام مطرح میشه و گفته میشه، نه اینکه اسم شناسنامی این است و چنین خصوصیتی در این وجود داره. گاهی از امام، یعنی وقتی حضرت سوال میکردن که از علامات فرج خروج سفیانی است، بعد سوال کردن شیعیان که این سفیانی اسمش کیه، یعنی این اسمش نیست، پس کلمه سفیانی نام این فرد نیست، یک چیزی از تبار ابو سفیان و سفیانی های روزگار و سفیهان روزگار به معنای واقعی. این اسم نبود که مردم سوال میکردن از اسم. در جواب و در پاسخ ائمه اصراری نداشتن اسم بگن. بعد فرمودن که و ما یعنیک، به اسمش چه کار داری؟ بگذار من برای تو معرفی کنم، من یه روایتشو میخوانم. انک لو رأیت امام صادق، فرمودن وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق. فرمودن لو انک لو رأیت السفیانی، اگر ببینی سفیانی را این گونه که من توصیف میکنم خواهی دید. رأیت اخبث الناس، خبیثترین مردمان. یقول، این کسی است که لم یعبد الله قط، هیچگاه عبادت خدا نکرده است و هیچگاه طعم عبادت و توحید رو نچشیده است. لم یره قط مدینتا ولا مکه، این مناطق هم کاری نداشته اصلا، به این سرزمین ها کاری نداشته است. بلغ بلغ من خبثه، از خبثش اونچنان است که به هیچ کس رحم نمی کند، حتی به نزدیکان خیش هم رحم نمی کند. این رو امام می فرمان و بازگو می کند. از اون کسانی است که می گوید النار ما ولل آر، ما آتش را حاضریم بریم به درون آتش، اما حرف منتکان نمی خورد، سخن ما یکیست. سوال میکند در ادامه، سوال تو ابا عبدالله، من سوال کردم از امام صادق ان اسم سفیانی، همین که عرض کردم، فرمود ما تصنع به اسمه، اسمش رو چه کار داری؟ همین مقدار به تو بگم، ملک کنوز شام، تمام ثروت های این قسمت از خاورمیانه رو در اختیار میگیرد. ما شامات میدونید تمام این منطقه است دیگه، الان امام میفرمان الخمس، شهرهای پنجگانه مهم و تمدن‌های اینجا رو به دست می‌گیرد و به اصطلاح سرمایه‌های اینها رو جذب می‌کند و به سوی خیش می‌کشد. دمشق، حمص، فلسطین، اردن، قنسرین، تمام این مناطق رو هنگامی که حرکت می‌کند و حمله می‌کند به تمام اینها یورش می‌برد. فتوقعوا عند ذلك الفرج، در چنین شرایطی شما دیگه متوقع و در انتظار فرج باشید. قلت و یملک و تسع اشهر، من شنیدم که 9 ماه حکومت خواهد کرد. قال لا ولکن یملک و 8 اشهر، لا یزید و یومن، 6 ماه می جنگد، بین 8 ماه و 9 ماه در روایت دیگه داریم حاکمیت می کند و حکومت بر این منطقه دارد، ولی خاورمیانه یک پارچه درست می کند. دقت بفرمایید، یه خاورمیانه یک پارچه درست میکند و این منطقه رو زیر پوشش میگیرد. سفیانی در روایات کسی است که کار رو وقتی مشخصاتش رو که میبینیم مشخصات اسلامی ندارد. فی عنقه صلیب در روایات دارد، در گردن اون صلیب است، یعنی اعتقاد دینی او چیست؟ مسیحی است. نژاد اون هم از این منطقه نیست، در گردن صلیب دارد، یعنی مسیحی است، نه اینکه حتما به گردن آویخته باشد صلیب. در بعض از روایات دارد هو متنصرون، متنصر یعنی کسی که خودش رو به نصرانی، کسی که خودش رو به مسیحیت میچسباند. مسیحی هم نیست اما خود رو به مسیحیان متصل میکند و گاه مینشیند و موعظه کشیش هم گوش میکند. و اصرار در روایات، اصرار برای این شیوه رفتار می‌ورزد، یعنی یه تظاهری می‌کند که اعتقادی دارد به مسیحیت و از این عنوان استفاده و بهره برداری می‌کند. به زیبایی تمام اینها تو روایات هست و گفته می‌شود. یه انسانی است با این مشخصات ظاهری، با این روحیه که وارد برای این منطقه می‌شود و کار خودش رو شروع می‌کند. شروع کار سفیانی رو وقتی نگاه میکنیم از سرزمین قرقیسیا در روایات بازگو میکنند. سرزمین قرقیسیا، حالا قرقیسیا چیست؟ کجاست؟ مشخص، در جنوب سوریه، در قسمت جنوب غربی سوریه منطقی بوده است که در گذشته نام این قرقیسیا است. اولین نبرد و اولین مبارزه رو اونجا شروع میکند. من یه روایتی رو همینجا عرض کنم که این هم عجیب است، بعد قسمت های بعدی رو بازگو می کنم خدمت عزیزان. فابشروا ثم ابشروا، بشارت بشارت، من الذی تريدون، چی می خواهید؟ الستم ترون اعداءکم یقتلون فی مواصل الله، دوست دارید دشمنان خدا و دشمنان شما کشته بشن در راه معصیت خدا؟ و یقتل بعضهم بعضا علی الدنیا دونکم، یکدیگر رو بکشن شما نظارشون کنید؟ بله. و انتم فی بیوتکم آمنین فی عزلت عنهم، شما در امنیت باشید. کفا به سفیانی نقمتا لکم من عدو بکن، سفیانی کسی است که میاد با دشمنان شما هم در میفته، اون دوتا میزنن هم رو شما نظاره میکنید. نقمتا لکم من عدو بکن و هو من علامات لکم، این نشانه برای شما. البته القاتل و المقتول کلاهما فی النار، هر دو گروه جایگاه اونها جهنم است. ما ان الفاسق لو قد خرج لمكستم شهرين او شهرا او شهرين بعد خروجه لم يكن عليكم منه باس حتى يقتل خلقا كثيرا دونكم. یه قدری باید تحمل کنید شما، یه قدری خیشتنداری کنید در برخورد با این حالاتی که سفیانی ایجاد میکند. فقال له بعض اصحابه، بعضیا گفتن به وجود مقدس امام باقر، فکيف نصنع بالعيال، ما با خاندان و خانوادهمون چه میکنیم؟ ازا کانه ذالک، قال یتقیب الرجال منکم، یه مقداری پوشیده باید عمل کنید، خیلی رو نکنید خودتون رو. فان خیفته و شرته فانما هی علی شیعتنا، بله ما نگرانیم که به شیعیان ما آسیب برسد. فاما النساء فلیس علیهن بأس ان شاء الله، اما نسبت به نوامیستون و زنانتون ان شاء الله لطمه پیش نمی آید. این رو وجود مقدس امام باقر. خب این نشانه ها رو بازگو می کنن. اولین برخوردی هم که مطرح میشه نسبت به اصطلاح به نبرد و جنگی که بازگو شد، گفتیم از جنوب سوریه آغاز میشه این نبرد. زمان این خروج هم مشخصه، یعنی زمان آغاز این حرکت سفیانی رو هم ائمه بازگو کردن. از سفیانی من المحتوم و خروجه من اول خروجه الى آخره بازگو فرمودن خروجش 5 تا 6 ماه خواهد بود، بعد حاکمیتش هم بین 8 تا 9، و چنین و چنان میکند که این قسمت رو گفتم و اشاره کردم. زمان رو هم در بعض از روایات میبینیم که اشاره میکنند که علل قاعده در ماه رجب آغاز میشود حرکت سفیانی. این که در اون نسیم رجب هم به اصطلاح عرض بود بحث رجب رو نسیم شمال هم تو اون اشعار میگفت و بعد هم عجب ثم العجب بین الجمادی و رجب، اون شعری هم که نسیم شمال دارد برخواسته از بعضی از این روایات است. اما کار رو شروع میکند از این منطقه و یک کشدار سنگینی پیش میاد ابتداءن که مثل این که یه به اصطلاح طعمه عالی برای درندگان و برای طیور آسمان پیش میاد که گویا به اینها گفته میشود اشبعی من لحوم الجبارین، اونقدر جنازه روی زمین میریزد که این حیوانات میتوانند استفاده کاملی از این جهت داشته باشند و بهره ببرند. حالا روایات عجیب است در حرکت و شیوه کار این انسان و این مردی که میآید و چنین جنایاتی رو انجام میده. من یه مرور ساده و بعد یه روایت و این قسمت رو به اصطلاح منظمش میکنم. حرکت از شمال به اصطلاح شامات آغاز میشه. هدف دوم سفیانی طبق روایات سرزمین عراق است. با صدها هزار لشکر پا به عراق میگذارن. این لشکر 80,000 نفره، این لشکر 120,000 نفره. تعداد اینها دقیقا مشخص است کدام منطقه عراق رو اینها تصرف میکنن، اشغال میکنن، وارد میشوند این مناطق رو تصرف میکنن. و بعد از تصرف و کارهایی که در عراق انجام میشه که الان گوشه هایی از اون رو بازگو میکنم، اونگاه به سوی جنوب حرکت میکند سفیانی. یعنی مقصد بعدی عربستان است، به سوی عربستان به حجاز حرکت میکند. اولین قسمت مدینه رو مورد حمله قرار میدهد و جنایات عجیبی در مدینه شکل میگیرد توسط سفیانی، و اونگاه یه بخشی از نیروهای خودش رو به طرف مکه گسیل میکند و میخواد مسجد الحرام رو در اختیار بگیرد و حمله به مکه آغاز میکند. که تو این فعل و انفعاله که در بازگشت بعضی از نیروهاست در سرزمین بیداء، جمعی حدود 70,000 تا 80,000 نیرو، یعنی 4-5 تا لشکرش، اینها خصف میشن، میشه خصف بیداء، خصف بیداء. این یه لرزه و اضطراب شدیدی ایجاد میکند. زمینه دیگه الان تمام نشانه ها آماده شده است برای فرج وجود مقدس امام زمان. با این تحولی که پیش میاد نیروهای کمکی میان، این نیروهای کمکی وجود مقدس از ولی اسب به صحنه میان. دو نیرو میان، یعنی امام زمان نیومدن، اما دو نیرو، دو لشکر، دو سپاه عظیم میان برای مقابله با سفیانی. یکی از خراسان و شرق برمیخیزد، یه نیروی عظیم از خراسان میان و مجموعاً از شرق و از ایران حرکت میکنن که عمدتاً از خراسانند، خیلی از فرمانده های اینها و خیلی از نیروهای اینها. و رهبری این سپاه رو سید خراسانی تشکیل میدهد، یعنی از فرماندهان و عمده اینها سید خراسانی است. و همان گونه که دیشب اشاره کردم، مردی است از منطقه ری با نام مستعار در روایات به عنوان شعیب ابن صالح معرفی میشه، که این بعد میشه فرمانده ارشد سپاه امام زمان علیه السلام، که یه ایرانی است از این قسمت ایران. اینو در قسمت آخر عرض میکنه. خب اینها حرکت میکنن، از یمن هم یمانی حرکت میکند برای مقابله با سفیانی. این دو لشکر و سپاه میان و مقابله را آغاز میکنند. سفیانی فرصت حمله به ایران رو پیدا نمیکند، مایل است، خیلی تمایل داره، در روایات خونده میشه، اما به دلیل قوت ایرانی ها و استقامت ایرانی ها و پایداری ایرانی ها به ایران حمله نمی شود و نمیده. اما ایرانی ها هستند که به مقابله برمیخیزند، اونها مقابل سفیانی می ایستند با همین فرمانده های قویشون، و سفیانی عقب رانده می شود، عقب نشینی می کنه تمام مناطقی که اومد و در خود قدس به اصطلاح اورشلیم به قول اونها، و در خود اورشلیم و قدس خانه می کند و همانجا را پایگاه نیروی نظامی خودش قرار می دهد. این سپاه به طرف قدس حرکت می کنند، قدس را به تسخیر در می آورند و یکی از فرماندهان و سرداران و جنگاوران ایرانی این سپاه که به مأموریت وجود مقدس هست ولی عصر دیگه حالا دارن حرکت می کنند، شخصاً سفیانی رو در قدس در یه شبی از بین می برد و می کشد در مقابله رویارو و دیگه پرونده این کس بسته می شه و فرج و ظهور امام زمان رسماً به تمام وجود و جهان اعلام می شه. این پرونده سفیانی است اینجا. حالا من یه قسمتی رو خلاصه‌ای که گفتم یه گوشه‌هایشو در یه روایت بسیار عجیب خدمت عزیزان می‌خوانم، ببینیم که چقدر وقت داریم برای بقیه مطالب. فرمود این روایت که عرض می‌کنم از وجود مقدس امیرالمؤمنین است و بسیار عجیب است. امام می‌فرماید که اسبق ابن نباته میگوید که دیشب اسبق ابن نباته که دیشب گفتم کیست اسبق ابن نباته، یکی این از اون مثل همون سعد ابن سوهان است، اینم از اون شیرمردان دلاوران پیشمرگان وجود مقدس امیرالمؤمنین است. این همونیه که شنیدید وقتی که شب بیستم عرض به خدمتون حضرت اومدن از مشتاق بودن برید خلوت کنید دور خانه رو، پدرم استراحتی بکنن، همه رفتند اما اسبق نرفت. از مشتبه اومدن گفتن مگر نگفتن برید؟ نگاهی کرد اشک ها میبارید، گفت مگه من میتونم برم؟ مگه میتونم جدا بشم از علی؟ اومد داخل گفت حضرت هم داد بگید بیاد داخل. اومد وقتی نگاه کرد به سیمای امام دید بین اون دستمال زردی که حضرت بستن و صورتشون هیچ تفاوتی نیست. اینا اون خاطرات اسبق و بعد اون نکات زیبایی که درس گرفتن همون شب قبل از شهادت امام از وجود مقدس حضرت. به هر تقدیر چنین انسانی است. میگوید که سمعت و من شنیدم از امیرالمؤمنین که یقول، امام فرمود سلونی قبل ان تفقدونی لعنی به طرق السماء اعلم من العلماء، به طرق الارض اعلم من العالم، من از این عالم از هر عالمی از هر دانشمندی به تمام راه‌های آسمان آشناتر و آگاه‌ترم. انا یعصوب الدین، من پیشوای دینم. انا یعصوب المؤمنین، من پیشوای مؤمنینم. و امام المتقین، امام اهل تقوا. دیان الناس یوم الدین، خدا خیلی از حساب‌ها رو در قیامت به عهده من می‌گذارد. قسیم النار و الجنه، انا قاسم النار و خازن الجنان، صاحب الحوض و المیزان و صاحب الاعراف، فرصتی نیست من اینا رو بگم، فلیس منا امام الا و هو عارف به جمیع اهل ولایته، هیچ کدام از ما خاندان نیست الا اینکه تمام اونهایی که ولی اون هستن دوستش میدارن پیوسته به اون هستن تک تک به تمام خصوصیات میشناسد. الا ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، بعد از اینجا شروع میکنن حضرت، تشقر برجلها فتنه، با پای خیش فتنه رو شعله بر میکند. شرقیه، این فتنه در شرق، و تتعفی ختامها بعد موتها و حیاتها و تشب نارون بالحتب الجزل، اما من غربی الارض، آتشی رو مانند اون که آتش در انبار هیزم بیفکنند یک بار خاکستر کند، آتشی رو در منطقه شرق برپا می کند، اما این آتش از خود شرق نمی آید، از غرب می آید، به جان مسلمانان به جان ساکنان شرق می افتد. حالا عجیب این روایت که الان می خوانم، دیگه وقت دارم نیست که وارد اون بشم، اما در روایات عصر غیبت و علائم ظهور و ملاهم کلمه روم به معنای غربه، به معنای غربی هاست، و این هم باب عجیبی دارد که فتنه های جهان اسلام در روایت ظهور همه از غرب برمیخیزند و ریشه میگیرند. این هم تو روایت ظهور داریم، این روایت آخر از زمان. تا تدعو یا ویلها لرهنهی و مثلها، ای نفرین بر او و از این شرائط او، فاز استدارم فلک، هنگامی که طول میکشد زمان، قلت و مات او حلک، میگید مرد بمیرد چطور شد، به ای بادن سلک. این عبارات امیر المومنینه که جناسش عجیبه. فیوم ازن تعویل حاضر آیه تا اینجا و خروج صوفیانی برایت همراه، پرچمهای خون حمل میکند، هر کجا میرسد حمام خون بپا میشود، بادهایی بپا میکند که این بادها سرعت زیادی دارد، بال بالهایی حرکت میکنن. بال یعنی چه؟ اجسام سماوی حرکت میکنند. به تعبیر من و شما پرنده های هوایی حرکت میکنند. میان حرکت میکنند. فانتوم ها حرکت میکنند. یتوجه الی مکه و مدینه، توجه میکند به سوی مکه و مدینه. و عرض به خدمتتون، قد اجتمع علیه الناس، اشاره میکند به قسمت هایی که من اینها را اگر بخوام بخونم خیلی طولانی میشه، یعنی چون حضرت تصریح میکنند در اون روز در مدینه کی حاکمه، چه وضعیتی داره، اسامی رو میگن، بعد میاد وارد میشه در دار فلان، جمع میکنه نیروهای خودش رو و چگونه سپاهش رو حاکم میکند بر مدینه. بعد اونگاه به سوی مکه حرکت میکند و یبعث مع و 30,000 الی کوفه، 130,000 نفر رو مجدد به سوی عراق و کوفه میفرستد. ینزلون الروحا والفارق فیسیر منها 60,000 حتی ینزل الکوفه موضع قبر هود، 60,000 نیروی نظامیش میان تو وادی السلام، میان در این قسمت پیاده میشن، نیرو پیاده میکنن به نخیله. فیهجمون الیهم یوم الزینه، در یه روز تعطیلی حمله شون را آغاز میکنند، شروع میکنن از شمال، این از جنوب کار خودش رو انجام میدهد. و اشاره میکنند عرض به خدمتون به جنایتی که در به اصطلاح عرض به خدمتون عراق انجام میشه، قسمت هایی از کوفه رو، قسمت هایی به تعبیر ما از نجف رو، به گونه ای می شود که یقتل علی جسرها بغزورا رو میگن. زورا یعنی بغداد در روایات. هنگامی که به زورا میرسن نیروهای او، یقتل علی جسرها 70,000، 70,000 کشته در بغداد باقی میگذارد. جنازه ها بر روی زمین گاه میماند به مقداری که مردم از تعفن اون و از بیماری های حاصل از اون فرار میکنند و میگریزند. و اونگاه ادامه میدهند وجود مقدس حضرت، بازگو میکنند همون آمدن اون دو نیروی که عرض کردم عجیب است. فبینما علی ذلک اذا اقبلت خیل الیمانیه و الخراسانی، تو این شرایط حاده که دو نیرو حرکت میکنند، یکی نیرو از یمن و یه نیرو از خراسان. یستبقان کأنهما فرسی رهان، مانند دو اسب مسابقه که با هم رقابت دارن، اینها رقابت دارن در این که بیان مقابله کنن با سفیانی. شعص قبرون، اینها چهره ها خاکالود و قبارالود از قبار میدان و نظم. و هنگامی که نگاه میکنی اینها رو میبینی یه قوت تو وجود اینها دیده میشود و اینها میان از اون جماعتی هستند که هم الابدال، اینها ابدالند. الذین وصفهم الله فی کتابه العزیز ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، اینها کسانی هستند که خداوند اینها رو دوست می‌دارد. میان مقابله می‌کنند، به اشاره کردم که چگونه پس می‌رانند، عقب می‌رانند سفیانی رو و تا پایان کار چه گفته شد. این خیلی بحث مهمی است در روایات ما، این که من یه ساختار کلی رو شاید از صدها روایت که بیشتر خدمت عزیزان بازگو کردم. حالا در قبال این سفیانی دقیقا هر کجا که در روایات این بحث مطرح میشه، علل قاعده در کنارش همان گونه که عرض کردم نام ایرانیان به صحنه میاد، سخن از ایرانیان به صحنه میاد و با تأکید به بعض از مناطق ایران، که حالا من این قسمت رو به این شیوه بحث منتقل میکنم. اولا داخل پرانتز بدانید عزیزان، این بحث نه هیچ بحثی اینه که ما بخوایم به عنوان ایرانی این حرف رو بزنیم، نه، این رو بنده عرض میکنم که به بیانی خیلی صریح و روشن قدر خودمون رو بدانیم، بدانیم که هستیم و چه هستیم، با اون هویت و اصالت و جایگاه خودمون بیشتر مؤمن و معتقد باشیم عزیزان و قدر اون رو بدانیم. چندین جا مفسرین شیعه و سنی آیات شریفه قرآن رو در بخانه ایرانیان پیاده کردند، من جمله آیه پایانی سوره ای که به نام نامی نبی مکرم، سوره محمد صلی الله علیه و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر پشت کردید ای عرب ها، بدونید خداوند جایگزین می کند قومی را به جای شما چون اونها حامیان اسلام و مدافعان و مروجان اسلام خواهند بود و اونها مثل شما نیستند، اونها به شیوه دیگه عمل میکنند وقتی شما قد ندانید. آیه نازل شد، سوره مبارکه، اشاره کردم، کشاف جار الله زمخشری مفسر اهل سنت در جلد چهارم در ذیل همین آیه می نویسد هنگامی که آیه نازل شد این از اون مواردی است که پیامبر با دستشون به ران سلمان زدن. گاهی یک کسی یه چیزی میگه بعد شما هم تو که دارید گوش میکنید مثلا دامن شما رو این بحث میگیره، یک اینطور اشاره میکنید با هم داری مطلب رو توجه میکنی. گاهی پیامبر زدن با دستشون به ران سلمان، سلمان توجه کرد، منبسط شد، یعنی این قومی که می آیند جایگزین اینها می شوند کیست؟ شما هستید. بعد اینجا فرمودن لو کان العلم منوتا بالسریا لنالت و رجال من فرس لنالت و رجال من هازا. اگر معارف دین و معارف الهی در ستاره سریا و در کهکشان هم باشد، مردانی کمربسته از این سرزمین و از این نژاد و تبار به سوی اون حرکت میکنند. چیزی نگذشت عزیزان از ظهور اسلام که بزرگترین ادیبان ادبیات عرب شدن فارسی زبون ها، شدن سیبه بیه شیرازی ها و فارس ها و کازرومی ها، و اون مایه های اصلی معارف الهی توسط عالمان توانمند ایران زمین و فارس تبار نشأت گرفت، اوج گرفت، پخته شد و ساخته شد. متن حدیث داریم، این حدیث داریم که بود الاسلام قریبا و سیعود و قریبا، پیامبر فرمودن اسلام قریب آغاز شد، اونگاه قریب می شود. بعد فرمودن بدانید شما با ایرانیان می جنگید برای اون که اونها رو به اسلام دعوت کنید، یه زمانی اونها با شما خواهند جنگید که شما رو به اسلام دعوت کنن. صریحا پیامبر مطرح کردند اینجا. آیه سوم سوره مبارکه جمعه همتون می دانید و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم، یه گروهی هم که هنوز نیومدن اما میان، اینا ملحق میشن به اسلام و مسلمین و چه میکنند؟ اینجا پیغمبر مکرم اسلام فرمودن من هازا، این قومی که گفته میشود از اینه. این سلمان هم برای ما آبرویی بوده است بالاخره اگر ما ایرانی باشیم. من هازا از این قوم است، از این نژاد است و از فرسه. خب این جایگاه رو ما میبینیم در آیات شریفه قرآن که مفسرین دیگه این رو نوعاً بازگو کردن و نقل میکنن، واقعاً بحثی است خودی. و اون جایگاهی که ایرانیان در عصر ظهور دارن خیلی بالاست، یعنی چند تا نقطه دنیا که تو اینجا خبرهایی است در آستانه ظهور وجود مقدس امام زمان، یکی از اون مناطق سوق الجیشی مصر، یکی ایران است و یکی یمنه. تو این سه جا خیلی خبرهاست در آستانه ظهور، یه تحولات اجتماعی، یه تحولات سیاسی، یه تحولات مردمی و یه چنین چیزهایی دیده میشه که پیش میاد. و این اصلا بگذارید من خدمت عزیزان بگم دیگه، حالا کسی هم متهم کند بکند بعد اگر این صحبت رو شنیدند و گفتند که اینا بالاخره از ایرانیان میگویند و فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. جلد 57 از سما و العالم از بهار و الانوار، خدمت عزیزان عرض می کنم این جمله رو که واقعا تکان دهنده است. ان صادق علیه السلام اهل خراسان اعلامنا، اهل خراسان بیرق های ما خاندانند، پرچم های ما خاندانند، علم های ما هستند. اهل خراسان اعلامنا و اهل قم انصارنا، و اهل قم یاران ما هستند، و اهل کوفه اوتادنا، خیلی از وتدهای ما هم و میخهای ما هم در کوفه هم. اهل هذا السواد منا، این شهرهایی که گفتیم اینها از ماند، اما قسمت بعدیش تکان میده انسان. و نحن منهم، ما هم از اونها هستیم، یعنی این اونا از ما و ما هم از اونها هستیم. و نحن منهم، خیلی عجیب است این جمله. بگذارید یه دو روایت در این جهت بگم چون مناسبه، میخوام ادامه هم بحث مقابله با سفیانی رو عرض میکنم. گفت در به اصطلاح قال لی از صادق فرمودن قال به من گفتن که اتحدری لمسم میقم، میدانی چرا شهر قم قم نامیده شده است؟ قلتو الله و رسول. میدونی که اشعریون رو فرستادن در امه، اومدن در قم ساکن شدن، اینجا پایگاهی شد، سال مثلا 70-80 اینها بوده است از هجرت پیامبر. قلتو الله و رسوله و انت اعلم، من نمیدانم، شما میدانید. انما سمی قم، این شهر قم گفته شد، لان اهله یجتمعون، من این نام رو نمیتونم بخونم چون احترام من باید برخواست مثلا علالقاعده مانند حضرت رضا دیگه، خودتون بدونید کدوم نام حضرت است. لان اهل قم یجتمعون مثلا با مهدی ما خاندان. کلمه قم از ماده چی میاد؟ قیام میاد دیگه، از همون میاد که اسم فاعلش رو برای حضرت میگید نام حضرت است. یعنی یه پیوند تنگاتنگی بین سرنوشت قم و قیام وجود مقدس امام زمان از دیرباز خورده است، یه چنین ارتباطی وجود دارد. لأن اهله یجتمعون معه، یقومون معه، می ایستن با حجت ما، و یستقیمون علیه، پایداری میکنن با او، و ینصرونه، و یاری اون خواهند داد. حتی در احادیث در همین باب داریم که کوفه از اون فضای علمی خودش خالی میشه و علم پناه میبرد به قم، این کلام معصوم است، و علم پناه میبرد به قم، یعذر العلم بالقم، علم به قم پناه میبرد. حالا این را خود قم رو اشاره کردیم، اشاره هم به خراسان شد. ببینید عدتون من اهل ری، منطقه مرکزی شمال مرکزی ایران، این قسمتی که تهران و ری و این قسمت، دخلوا علی ابی عبدالله، وارد شدن بر امام صادق. قالوا نحن من اهل ری، گفتن ما از اهل ری هستیم. فقال مرحبا به اخواننا من اهل قم، گفتن ما از اهل ری، حضرت فرمودن خوش آمدید قمی ها. گفتن آقا ببخشید، مثل این که ما خوب نگفتیم یا جناب عالی خوب توجه نفرمودید. نحن من اهل ری، فعاد الكلام، تکرار کردن. باز از فرمودن قالوا ذلك مرارا و اجابهم به مثل ما اجاب به اولا، باز همونو بهشون گفتن خوش آمدید مرحبا به شما فلان اینها. فقال، حضرت فرمودن نه فرقی نمی کنه، مثل این که این استعمال و خود کلمه قم باز عجین با ری، یعنی در روایات ظهور چند مند اولا بدون هیچ تردیدی ایران بیشترین بحث رو به خودش اختصاص داده است تو این باب، و در میان ایران چند منطقه رو در روایات عصر ظهور فراوان میبینیم نامشون رو، یکی خراسان است که بحث همون تقابل با سفیانی از خراسان شروع میشه، از رهبر آزادی از خراسان آغاز میشود که تقابل با سفیانی میکند خراسانی، و ری رو قم طالقان، یعنی ری و قم و طالقان میشه همون منطقه قلب ایران شمال، عرض به خدمتون انتهای کبیر و شروع این منطقه، و خراسان هم میشه شرق. رایاتون من شرق، اصلا در روایت داره که میان پرچمهایی از شرق، و اینها چه میکنن، چه قدرتی چه صلابتی نشان میدن، خیلی زیباست روایات که اینها، عرض به خدمتون حتی اون روایتی که یه وقتی اول انقلاب اسلامی این روایت رو زیاد می‌خواندند و گفته می‌شد که عرض به خدمتون رجل من اهل القم یدعو الناس الی الحق، مردی از قم برمی‌خیزد که دعوت می‌کند مردمان رو به حق، یجتمع معه قوم کزبر الحدید، کنار او جمع می‌شوند یه یارانی که اینها مانند آهن تیز قوی هستند. لا تزلهم الرياح العواصف، متن حدیث از وجود مقدس موسی بن جعفر است، اینها رو باد تکانشون نمیدهد. ولا یملون من الحرب، از جنگ هم نمیترسند. ولا یجبنون، ترس هم تو دلشون نیست. علی الله یتوکلون، بر خدا تکیه میکنن. ولا عاقبت للمتقین، عاقبت هم از آن تقواست. این پنج نشانه، نشانه های محتوم و قطعی مطرح میشه، اونی که به دنبال اون تشنج ها و ابتلاعات شدید رو میبینید همین سفیانیست، کسیست که به این منطقه پا میگذارد، نه مکه دیده است نه مدینه دیده است، اما در این مناطق آتش به پا میکند، میخواهد این منطقه رو یک پارچه کند. نمیدانیم بالاخره ما، عرض میکنم نمیتوانیم منطبق کنیم 100%، اما بالاخره در مجموع احساس میکنیم که واقعا این عصر عصر غریبی نیست، عصر دوری نیست. اما من این جمله را عرض میکنم با تمام این مطالبی که دیشب گفتیم و امشب هم اشاره کردیم و متاسفانه وقت تمام شد خدمت دوستان عزیز و خیلی از بحث من هنوز موند که میخواستم خدمت بزرگواران باز ادامه این قسمت رو بازگو کنم، این تقابل و درگیری رو، همین مقدار عرض میکنم که نمیتوانیم با تمام این نشانه‌ها زمان مشخص تعیین کنیم. یعنی اگر دیدید کسی ادعا کرد که گفت نه به من خبر دادن، به من گفتن که دیگه مثلا تا پایان امسال 2 ماه دیگه فرج امام زمان خواهد بود مثلا، اگر دیدید کسی چنین چیزی گفت، سأل تو ابا جعفر، از امام باقر سوال کردم، هل لهذا الامر وقتون، آیا برای فرج ولی شما زمان تعیین می‌فرمایید؟ فقال کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، اونایی که تعیین وقت میکنن دروغگو هستن، تکذیبشون کنید، سخنشون نپذیرید، اینا دکاندارند، کسی زمان این ظهور نمیداند. به امام صادق گفتم متى هذا الامر الذي تنتظرون، این ظهور و فرجی که شما در انتظار آن هستید کی خواهد بود؟ فقال یا مهزم، کسی که سوال کرد مهزم نامی بود، کذب الوقاتون، حضرت همون جمله رو فرمودن که پدرشون گفت، فرمودن کذب الوقاتون، اونایی که تعیین وقت میکنن دروغ میگن، و هلك المستعجلون، اونها هم که بی صبری میکنن اونها هم به هلاکت میرسن تو این اوضاع. میدونید وقتی عرض به خدمتون اسحاق ابن سعد اشعری اومد و بالاخره مشرف شد خدمت وجود مقدس از تذکری تناسب داره امشب عرض میکنم و گفت آقا مثلا بعد از شما چی میشه سرنوشت ما فلان اینها، فهمدن اگر کرامت تو در نزد ما خاندان نمی بود جوابت نمی دادم، اما مقام و منزلتی تو در نزد ما خاندان داری که بر من لازمه که به تو جواب درست بدم. از تذکری فهمدن رفتن درون خانه، بازگشتن یه ماه پاری 3 سالهی در آغوششون بود، 2 سال 3 سالهی در آغوششون بود، فهمدن و نطق الغلام بلسان عربی فصیح، لب باز کرد اون ماه پاره با زبان صریح، انا بقیت الله، انا سمسام المنتقم، بدان که من اون بقیه خدا هستم که خداوند به عنوان حجت خودش برای آبادانی وجود و انسان و بشریت و جهانیان قرار داده است و ذخیره کرده است. باز بعد اونجا فرمودند والله لیقیبن نقیبتن، به خدا قسم این فرزندم غیبتی میکند که لا ینجو فیها من الهلکه، نجات پیدا نمیکند از هلاکت در این است، الا من ثبته الله علی القول به امامته، مگر اونایی که ثابت قدم تو این میدان بمانند و وفقه الله، و خدا توفیقش بده به دعا لتعجیل فرجه، بتواند این ارتباط رو و این انتظار و دعای فرج همیشه در وجودش به معنای واقعی و نه لغلقه زبان و اون اتصال این چنینی برقرار باشه. فرمود هلک المستعجلون امام، نجل مسلمون، این همین فرمایش است، نجات پیدا میکنند اون کسانی که تسلیم امر خداوند هستند، و الینا یسیرون، و به این شیوه به سوی ما خاندان حرکت میکنند و میآیند. عجیب تصویری عزیزان از جهان بشری در این روایات و در این الملاح مبلفتن که من این دو شب گوشه هایی از این رو عرض کردم خدمت عزیزان دیده میشه که خدا میداند. عجب وقایعی، عجب ظرافتی، حتی دیگه سخن رو تمام کنم خدمت عزیزان، حتی در روایات صریحاً به تحولات عربستان، جایگزینی قدرت در عربستان، اسامی ملوک و سلاطین، پادشاهان، جابجایی اینها، مرگ این، حاکمیت اون، پایان اون اشاره می شود در روایات ملاحم و در همین روایات و در همین کتب معتبر و روایی ما و گفته می شود. و اینها خیلی مسئولیت میارد و اینها خیلی تعهد میاره برای اون کسانی که ادعای انتظار دارن، برای اون کسانی که میخوان این پرچم و بیرق رو به دست صاحب اون تحویل بدن، باید خیلی مهیا باشن. یعنی واقعا این روایات میبینید که تو این روایات مثلا گاهی ممکنه چشمتون باز کنید، اینطور معصوم میگن چشمتون باز کنید ببینید ظهوره، ببینید فرج فاصله ای نیست. یعنی اصلا از یه طرف وقت تعیین نمی شود، از یه طرف مثل این که فردا هاست، از یه طرف تسلیمیم برای اون که کی باشد. یه نگاه عجیبی رو، یعنی یک لحظه لحظه انتظار، لحظه لحظه خوشه به اصطلاح وعده رسیدن، تمام اینها تو روایات دیده میشه. و عرض میکنم که مخصوصا با این قسمت پایانی که عرض کردم محضر مبارک عزیزان، مسئولیت و اون جایگاه ما واقعا خیلی حساسه در این عصر و اون نقشی که ایرانیان ایفا میکنن در این زمینه. و باز در روایات داریم اکثر فرماندهانی که وجود مقدس حضرت میفرستن این طرف اون طرف، اولا جوانند، فرماندهان حضرت همه جوانند، عمدتا جوانان، و خب بخش عظیمیشون هم بالاخره دیگه، یعنی از مجموعه این حتی اون خواص، اون 313 نفر کابینه اصلی، اون هیئت دولت اصلی وجود مقدس امام که یاران خاص میدانید، یه جمع عظیمیشون بالاخره باید از همین خراسان حرکت کنن، باید از همین بلاد حرکت کنن و افتان و خیزان خودشون رو به وجود مقدس اون بزرگوار ملحق کنند و برسانند. خب خدایا، نمیدانیم ما هم نه وقت میتوانیم تعیین کنیم، اما احساس میکنیم این نشانه ها به ما میگد که انهم یرونه بعیدا و تراه قریبا. همین مقدار میتوانیم بگیم که قریب است، همین مقدار میتوانیم بگیم که نزدیک است. بذارید این قسمت رو اینطور خودمانی عرض کنم، نمیدانیم آیا با همین زمان نزدیک وقتی که آمد اون ماه پاره به ما چه اشاره میکند، میگوید بیا یا میگوید برو، آیا ما رو کجا قرار میدن، آیا ما چه جایگاهی داریم، ما کجا میتوانیم در این مجموعه نقشی داشته باشیم، تو کدوم طرف باشیم، تو چه بخشی باشیم. و این نیست مگر من بارها اشاره کردم خدمت عزیزان، گاهی در پاسخ بعضی از بزرگواران گفتم افرز، فرض کنید که وجود مقدس امام زمان فردا صبح ظاهر شدن، بعد چی میگن به شما؟ این محیی معالم الدین، یعنی میاد چه بکند وجود مقدس امام زمان؟ آیا شما رو به غیر از این کتاب دعوت میکند؟ آیا شما رو به غیر سنت پیامبر دعوت میکند؟ احیاء کتاب و سنت میکند وجود مقدس امام زمان؟ بسم الله. اگر ما میخواییم این اتصال رو و این ارتباط رو با اون دولت موعود داشته باشیم، خب باید مقدماتش رو الان فراهم کنیم. اگر واقعا کسی میخواد این پیوند و این ارتباط رو برقرار کنه، باید کار کنه، یعنی واقعا باید با اهداف وجود مقدس حضرتش و با منویات حضرت فاصله رو بردارد و نزدیک بشهد. خدایا با آبروی اون بزرگوار دلهای ما رو بیش از بیش به حضرتش، معرفت وجودی او و شخصیت او و انتظار مثبت و دقیق وجود شریفش نزدیک بگردان. آنی و کمتر از آنی ما را از او غافل و دور مگردان. انتظار خوش عاشقانه شیرین عارفانه رو، طعم زیبای اون رو هم به ما بچشان. بگذارید ختم سخن رو هم به این قرار بدم که وارد شد و به هر حال قصه امشب است و باید گفت و تکرار است، اما قند مکرر وارد شدند و بالاخره فهمدن امه جان امشب بمانید در خانه ما حضرت اسکیت، فهمدن امه جان امشب بمانید. فهمدن چرا؟ فهمدن ما مولودی داریم امشب. گفتن آقا من که کی کجا، من که اصل حملی. فهمدن نرجس امشب برای ما مولودی برمغان می آورد. چندان مشاهده نکردم من آثار حمل رو، امتثال امر حضرت عسکری کردم، برادرزاده کردم و ماندم در حجره و اتاق نرجس با هم به استراحت پرداختیم. نیمه شب شد، بلند شدم، تهجدم برقرار کردم، نماز شبم خوندم، دیدم نرجس آرام خسبیده است، اما یک بار بلند شد، تهجدش رو خوند، نماز شبش رو خوند. باید بالاخره مادر اینطور باشه که استعداد و آمادگی و لیاقت اون ماه پاره رو داشته باشد. یه مقدار به صبح نزدیک شد، کمی برای من نگاه به نرجس میکردم، هیچ اثر حملی چیزی نمیدیدم، یه کمی تردید برام اومد. یک بار دیدم از اون اتاق پهلویی وجود مقدس حضرت عسکری، فهمدن یا امه، امه جان شک در امر ما خاندان نکن، آنی که گفتیم همان می شود سوره یاسین بخوانید. شروع کردم سوره یاسین بخواندن، یه بار دیدم نرجس از جا بلند شد، کمی حرکت کرد و دیدم یه احساس خاصی دست داد، فجاء المخاض، دانستم که این درد زایمان است. نزدیک شدم کمک کنم، همان گونه که زنان به زنان کمک میکنند در این کار، اما یه بار احساس کردم بین من و نرجس یه حائل ایجاد شد، دیگه ندیدم نرجس رو. یعنی بنا نیست اون لحظات هم کسی شاهد باشد در همین حد آمدن این بزرگ را و این ماه پاره را. دقایقی گذشت، دیدم که این کودک در دامان مادر است با یه وضعیت خاص پوشیده اونچنانی. سریعا گرفتم به دستم، دیدم صدای امام و حجت خدا آمد، حسد تصیفم دان امه جان فرزند من رو بیاورید. من بردم فرزند رو به دامان پدر دادم و دیگه نمیدانم چه گذشت با وجود مقدس حضرت عسکری که میبیند موعود تمام انبیا، اولیا، صلحا و تمام حجتهای الهی رو میبیند که این بزرگ آمده است. آمد، ماند، اما دیگه بشریت تحمل ماندنش رو نداشت. تو این غزلگونه و چکامه ای که تو این دولت موعود من هست عزیزان دیدید، بالاخره کار به اونجا کشید که بر تماشای رخش مثل این که چشم بشر تاب نداشت، باید حافظ گونه گفت. آمد اما پرده افکند به رخساره و پنهان آمد. ماند اما در پشت پرده ماند. به نفسی انت من مقیب لم یخلو منا. خب متشکرم از همه عزیزان، امیدوارم که خداوند دلهامون در این شب میلاد بیش از بیش به نور معرفتشون منور بگرداند و توفیق انجام وظیفه رو در تمام حوزه ها و در تمام زمینه ها به همه ما در قبال حضرتشون به اهدافشون عنایت بفرماید. بسم الله العظیم الاعظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله یا الله.